اونجوری که جلال داره دستور میده، حزب دستور میده تو باید عمل بکنی و اگر نکنی نیست. در حالی که اسلام لایق راحف دین است، طلبیدنی است، اجباری در او وجود ندارد. با این منظر و دستگاه فلسفی باید برید و اون وقت دنیای دفاع مقدس ما با یک مفهوم پیچیده‌ای روبروست که فکر نمی کنم امشب بشه فرصت کرد راجع به هنر قدسی است. این هنر، هنر قدسی است، هنر قدسی است که تنها نظریه پردازی که راجع به اون نظریه داده است و بسیار کوتاه راجع به فقط تعزیه تونسته بگه، راجع به تئاتر وارد نشده اما راجع به هنر قدسی گفته است، دکتر سید حسین نصر هست که فیلسوف سنتی ماست، راجع به هنر قدسی میگه و کتاب بی‌نظیر نمایش و دینی که ترجمه دکتر جلال ستاری است که شیوه این گونه هنر رو توضیح.
آقای رسول عزیز، من میخوام از حرف آقای قادری یک آریت بگیرم و ایشون گفتن که در این مدتی که تئاتر در واقع دفاع مقدس داشته کار میکرده، هیچ کسی عملا به سراغ نظریه پردازی تو این حوزه نرفته و واژش رو هم حتی تعریف نکرده. مستر کلمه مقاومت الان این مسئله وجود داره که خب اون متولی هنوز واسه این مقاومت دلیل مشخصی و دلیل فکری نداشته. به نظر شما چه اتفاقی میفته که توی این همه سال، 40 سال به هر حال وقت بوده، میگیم حالا 10 سالش صرف ساختن نمایشای شده، حتی مثلا مظلوم پنجمی که ما چند بارش اسپردیم خیلی تلاش کرد که از سنت‌های تعزیه هم در نمایش استفاده کنه، از مداحی و نوحه سرای استفاده میکنه، ولی اون کسایی که دیدنش هیچ وقت در موردش حرف نزدن. من خیلی جالب فقط یک مقاله در کیهان فرهنگی سال 63 در مورد نمایش دیدم، هیچ چیزی در مورد نمایش نوشته نشده است در این در طول حدود الان نزدیک 38 سال از این نمایش میگذره. چه اتفاقی میفته که با توجه این همه دستگاه فرهنگی وجود داشته کسی در موردش نظری پردازی نکرده؟
اتفاقا خیلی آقای قادری درست دارم، یا خیلی من هم نظرم با ایشون. من یه دونه پژوهشم انجام دادم، دراماتورژی تئاتر دفاع مقدس توی پژوهشگاه دفاع مقدس. اتفاقا همین حرف آقای قادری اونجا زدم که ما نه تئوری نقد داشتیم برای تئاترهای دفاع مقدس، نه تئوری تولید داشتیم. که الان مثلا آقای قادری پیشنهاد میده دیگه، میگه تئوری پسا استعماری میتونه استفاده بشه. البته خب من به نظرم تئوریای دیگه‌ای هم خیلی خوب میتونه استفاده بشه. آقای دکتر سقاییان هم یه کتابی دارن،
ریختشناسی نه
چی، اون 2-3 جلدیه راجع دفاع دانشنامه دفاع دانش مقدس، توش گفتن که تئاترهای دفاع مقدس تئاترهایی که به جنگ ایران و عراق در واقع میپردازه دیگه، یعنی خیال خودشونو با این تعریف اونجا راحت کردن. کتاب به نظرم تعریف خیلی ساده و روشنی داده. حالا من خودم هم تو اونجا نوشتم، گفتم زمان مهمه، یعنی اگه از زاویدید فلسفه کانت نگاه کنیم، چون ما وجودمون حسی ما به زمان خیلی وابسته است، تئاتر جنگ در 4 زمان میتونن در
تو کلا اینجوری صحبت کردن که میگیم تئاتر جنگ دفاع مقدس یعنی همون 8 سال جنگ تحمیلی، یعنی ما یک نگاه در زمانی کلا فقط با تئاتر شو غلطه، ما نگاه هم زمانیم داشته باشیم.
الان تو این زمانا میگم که چجوری میشه، پیش از جنگ، هنگام جنگ، بعد از جنگ و لا زمان.
درسته،
یعنی حتی میتونید در واقع اون زمان هم نگیرید، ولی حالا آقای قادری هم گفتن ژانر نشانه داره دیگه، ژانر یک سری نشانه های حتی ساختاری داره، حتی خب بحث توش زیاد خیلی مناقشه داره. یک سری ژانر گفتن تاریخیه، ژانر گفتن جغرافیه، یک سری گفتن محتوا، یک سری گفتن ساختاره. ولی ما در دفاع مقدس خب عناصر ژانر خیلی مشخصه دیگه، همون فیلم معروف که میگه حاجی سیدتو کشتن، همین تو همین جمله 3 تا در واقع نشانه
مشخص، یعنی کلیشه هایی که تولید شده بود به کمکت به تولید ژانر
در واقع ژانر شک میگیره دیگه. حالا نقدم شده، میگن خب آقا این تئاتری که یک چفیه بندازن، لباس نظامی بپوشن، رو صحنه برن، سنگر باشه، این فقط نمیتونه تئاتر باشه که، این ظاهرشه. یعنی شما ما در ظاهر داریم یک چیزهایی پیاده میکنیم، ولی اون ژانر، اون ژانر دراماتیکش هنوز شک نگرفته. اما خب من با همین 4 زمانی که گفتم میشه در واقع خیلی تئاترهای جنگی رو مشخص کرد دیگه که به دفاع مقدس هم میپردازن، حتی یک سریشون ضد جنگ هم، یک سری ها مقاومت رو در واقع تاکید دارن، یک سری ها به قول آقای قادری پروپاگاندا، یک سری ها، حالا من چرا میگم تعزیه تو اینام تاثیر داره، چون کهن الگوییه.
درسته،
یعنی یک سری شخصیت های کهن الگویی وارد میشه تو ذهن ما هست دیگه، ما دیدیم اینها رو در واقع عادت کردیم بهشون و توی این آثار هم میبینیم، برای همین یهو پیدا میکنه که این اشیاس استفاده هم کردن کارگردان. آقای حاتمی کیا تو فیلماش، فکر کنم فیلم الان حضور ذهن ندارم بگم، یه صحنه هایی داره شما میبینه که یکی داد میزنه، شخصیت ناخودآگاه ها، شخصیت منفی فریاد میزنه، میگن سرزیه میاد اینا دیگه از دیده از حالا من نمیدونم شاید جای دیگه بیاد، ولی مثلا شخصیت های قهرمان فیلم خیلی آدمای در واقع خوش‌سیرت و خوش‌سی با صدای خوشن، حرفم میزنن،
یه چیز دارن، یه تسکیه نفسی دارن، خیلی بچار سکینه هستن در واقع، این شکلی هستن. ولی من حالا فکر کنم یه اتفاقی که در مورد تئاتر دفاع مقدس میفته قادری، بحث ژانر رو حفظ کنیم، اینه که همواره دوست دارن که در واقع متولیان فرهنگی با تراژدی روبرو بشن، یعنی همون شکل در واقع خیلی حالا که خوشم از کلمه فاخر بیشتر استفاده میکنم، ولی واسه من اون تئاتر فاخر اصطلاحا یک تراژدی خیلی عظیم و زیباست، ولی ما خیلی تو تئاتر دفاع مقدس با تراژدی روبرو نمیشیم، خیلی بیشتر نمایشی مخصوصا در این دو دهه اخیر که من میخونم و یاد دیدم ملودرام هستن. این گرایش به ملودرام از کجا میاد؟ خیلی هم ناراحت هم میگن چرا داره به این سمت میره، دوست داریم به اون سمت در واقع تئاتر یونانی باستان بره، فضای خیلی قهرمانانه داشته باشه. چرا؟ چه میلی وجود داره که اینقدر ملودرام نوشته میشه در حوزه تئاتر جنگ؟
عرض کنم که خود ملودرام قدرتمندترین ژانر ادبیاته، ولی ملودرام هم مثل تراژدی انواعی داره. اون ملودرامی که الان هست نوشته می شما میدونی مثل فیلم فارسی است، مثل فیلم هندی است، و این نوع نوشتن بسیار ساده است، چون کلید فهم ملودرام عاطفه مخاطبه، یعنی شما تعقلش رو تعطیل میکنید و عاطفه‌اش رو به خدمت میگیرید، به این دلیل خیلی راحت میتونید بنویسید. و مشکل ترین بخشش هم کمدی است که اصلا در ادبیات دفاع مقدس ما نمیتونن طرفش برن و دلایلی هم داره که چرا نمیتونن برن، در حالی که نوشتن کمدی بسیار دشوارتر هست و بسیار راحتتر کمک میکنه. این اشتباه هم از اینجا پیش اومده که چون از پوئتیک ارسطو فقط تراژدیش باقی مونده و چون ارسطو با خندیدن مخالفه، فکر میکنن کمدی کار بدی است یا ملودرام ضعیف است. اما اگر چرا اینکه طرف تراژدی نمیرین، در تراژدی شما باید همنشینی عقل و احساس رو داشته باشید و کاراکتر شما باید دوچار هامارتیا بشه یا دوچار هوبریس بشه، یعنی یا خطا کنه یا تمرد بکنه. اما وقتی شما با این تفکر میریم که 8 سال دفاع مقدس، دفاع مقدس یعنی در این 8 سال فقط شما باید بنویسی، در حالی که تمام این 8 سال دفاع مقدس و همه این کاری که اینها انجام دادن که به این من میگم مضمون این و نمیتونید ازش جدا بشید، این وابسته پیوسته دل بسته به عاشوراست و نمیتونی تو از اون جدا بشی.
بله آقای قادری، نمونه هایی داشتیم که تلاش کرده که اون هامارتیا رو هم نمایش بده، مثلا شکل ضعیفش رو در کانال کومل مثلا ما میبینیم، یک شخصیتی داره که واجد خطا هست و حتی دیالوگ وجود داره که میگه تو بر میگردی و اون هامارتیا خودت رو پی میبری، یا حالا مثلا از ابراهیم خاتمی کیا یاد کرد سید حسین، فیلم مهاجر هم به حال یک شخصیتی داره که دوچار هامارتیا میشه، همون هامارتیش باعث میشه که رفیق شفیق شهید بشه و اون نره که تو گفتی اونو میزنه و اون در واقع پرندهش بر میداره و میره عملیات رو نجات میده، به حال یک رگه هایی وجود داشته، ولی یعنی انگار میشد به حال نزدیکش هم شد ولی ادامه پیدا نکرده.
علتش همین بود، همون کانال کمدی رو ببینید با چه معضلاتی برای اجرا روبرو شد، به دلیل اینکه وارد همین مقوله شده بود، چون بایس رزمنده مسلمان حتی دستورالعمل بود که اسمش حتما باید اسم معصومین باشد، یعنی شما نمیتونست رزمنده شما اسمش کاوه باشه، اسمش سیاوش باشه، و باید حتما خوش سیما باشد، حتما میبایست همه نکات مثبت رو داشته باشد، در حالی که معصوم که نیستیم، ما انسان هستیم. خب این ممیزیه باعث شد که اتفاق نیفته، نه اینکه تو امکانش رو نداشتن یا نمیتوانستن، ممیزیه باعث شد نمایشنامه‌اش رو که نوشته دوست داره اجرا بشه، خب ناچار راحت ترین راش همینه که وارد هامارتیا نشه، اما جذاب تر از اون اینه که تمرد بکند، یعنی از اون فرمان الهی که صادر شده این تمرد بکنه و ببینیم آیا این اتفاق میفته یا نه. این در دنیای دین ما این وجود داره و این رو نمیگذاریم این اتفاق بیفته. یعنی چی؟ در جهاد، در این جهادی که ما در این 8 سال انجام دادیم، این جهاد اصغره، واجب کفایی هم هست، کفایت کنه دیگه لازم نیست من برم اگه جمعونا رفتن، درست؟ اما یک جهادی ما در دین اسلام داریم که تا دم مرگ دست از سرت بر نمیداره و اون جهاد اکبره، و درست در لحظه مرگ ممکنه ساقط بشی و درست در لحظه مرگ ممکنه برگردی این طرف. در خود واقعه عاشورا نگاه بکنید، حری که تو لشکر یزید هست درست در بزنگاه برمیگرده طرف حسین و اعجاز است این اصلا. و چهار روز و نه بیشتر، 4 روز بعد از این اتفاقی که یزید سقط میشه، پسرش که حاکمه حکومت رو پس میده، میگه به خلیفه مال شما پدر بزرگ و پدرم جنایت کردن و من نمیتونم این کار رو انجام بدم. و کسی که اصلا نرسیده به واقعه عاشورا و اصلا توی لشکر یزید هست، و این آدم میاد و دوباره شروع کنه به انتقام گرفتن. و آدمی هم از این طرف داریم که ما اصلا در واقعه عاشورا به این نپرداختیم، میگیم که اصلا نامه داده برای امام حسین، اومده و ولش کرده و رفته روبرو و ایستاده داره میجنگه. آدم های شناخته شده ای هم هستن. خب شما غیر از معصوم که خطا ندارد و تمرد ندارد، ما انسانیم، قهرمان دوچار خطا میشه، وقتی خطا داره میکنه برای اون خطاش تاوان پس میده، و برای اون تاوانش، از اون تاوانی که او پس میده در اثر همدلی که ما با او داریم و ترس و ترحمی که در ما به وجود میاد به کاتارسیس میرسیم، که حالا در اینجا ترجمه کردن به تسکیه. خب وقتی شما هامارتیا رو از قهرمان بگیرید، دست به هیچ خطایی نزنه، نمیتونید کاری بکنید. این در یک شکل جواب میده. یعنی شما وقتی وارد زندگی معصومی میشید که دشوارترین نوع نوشتن است، این است که نه هامارتیا داره نه که حالا چجوری ما این رو بنویسی؟ هنر قدسی اینجاست. چجوری شما میتونی زندگی یک معصوم رو بنویسی که نه هامارتیا دارد نه خطا دارد؟ و این تجلی عشق هست، این تجلی عشق نظریه پردازش جویس هست که چگونه این اتفاقی میفته. ولی از اون رتبه مرتبه بیایید پایین تر، به راحتی میتونید این کار رو بکنید. چون از سینما مثال زدید، من مثال میزنم، رستاخیز رو میسازه. خب حتی از خطا هم حرفی نزده است که در مقتل‌های ما هست، که اصلاً علمدار کربلا این سقای آب و ادب چنین نبوده است، ولی در مقتل‌ها برید میگن شک کرد حضرت عباس، که اصلاً چنین چیزی وجود نداره. خب تازه توی این فیلم شک هم نکرده، اما میبینید شما نمیتونید فیلم رو، این اون معناهاست که اجازه نمیده که شما ببینید که رزمنده ما خودش در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسه که من این همه گناه دارم، این همه خطا کردم، امیدم این است که من با شهادتم خداوند من رو ببخشه. خب و خطا کرده اصلا در برنامه ریزیش. شما همین تلویزیون نشون میده که شهید باقری وقتی که داره حرف میزنه میگه من، ما دیگه نمیتونیم جواب این خونها رو بدیم اینجوری اگر عملیات بکنیم. خب میشود خطاش رو گفت، اما در دنیای درام این اجازه رو شما نداشتید.
آقای رسولی عزیز، گفتار خیلی جذابی بود از آقای قادر شنیدیم. فکر کنم یک استثنا ما تو تئاتر در واقع دفاع مقدس داشته باشیم که شخصیت به خطای خودش فکر میکنه، شک میکنه، و این متن فکر کنم هنوز که هنوز ماندگارترین متن دفاع مقدسی ما محسوب بشه، و اونم پچ پچای پشت خط نبرده، خیلی سرش بحثم شده. نظر شما چیه؟ یعنی به نظرت علت این که اون متن در واقع خیلی به هر حال طرفدار داره همین بچه قهرمان شک ورزش هست که شک میکنه ولی در نهایت هم شهید میشه، یعنی پای ماجرا وای میسه و در عملیات هم شرکت میکنه، اون نمای آخر کش که بود تمام اون گردن وای میسن و عکس میگیرن. نظر شما چیه توی مسئله؟
حتی یه چیزی هم مصرف میکنه،
یکی از خیلی آدم پرخطایی هست، دستش کجه، خیلی انسان بددهنه هست، ولی یک جایی یک شک فلسفی داره که میگه من برای چی اومدم دارم میجنگم، و این سوالو میپرسه علیرضا از خودش،
مکاشفه نفس میرسه
که خودش از خود علیرضا نادری هست که اینو در واقع خودش رو نمایش میده. چرا فکر میکنیم اون شخصیت علیرضا دیگه نشد تکثیر بشه؟
یه شخصیت آرایشگر جذابی هم توی نمایشنامه نوشته، من به نظرم خیلی مشخصه
یک شمالی هست که نماد در واقع بچه های حزب‌اللهی هست که توی جبهه هستن.
جالبه که موی کسی که داره میزنه چپیه، درسته؟ بعد یه بحث خیلی جالبی میکنه اینا که چرا دارید میجنگیم. متن خیلی خوبه، یعنی مثال خوبی زدی. ما متنای چند تا متن خیلی خوب داریم، یکیش همین متنی که گفتیه، یکی هم در واقع همین کانال کرمیل هم مثال زدید، من اجراشو دیدم، خیلی اجرای به نظرم ایدهش جذاب بود، حالا ضعف‌هایی داره توی تکنیک درام ولی ایده جذاب بود. یه کانالیه و اینها دعای کرمیل میخوندن و شهید شدن خیلی از اون بچه‌های اون سنگر، و حالا یکی رفته اونجا دوباره اون فضا رو داره میبینه، یعنی شهید در واقع ایده شهید زنده خیلی توی نمایش‌های دفاع مقدس ما تکرار شد
دقیقاً.
آره اینم یه ضعفیه دیگه، چرا انقدر یه سری ایده ها تکرار میشه؟ چون
یه اثر موفقی بوده که
چون مسئولان دوست دارن،
درست،
چون خب مشکل نداره،
برای اثر موفق تاثیر میذاره که اون مسئول میگه خب این خودش خیلی خوبه پس همینو بریم کار
بکنیم. خودش یک در واقع کلیشه در ژانر،
درسته.
حالا من یه نکته بگم، ببین احسان عزیزم، ما در این تئاترمون به قول آقای قادری چرا تئوری نمیتونیم بیاریم؟ به راحتی میتونیم تئوری‌ها رو بریم. ببین الان مثلا ما میتونیم مثل مثلا خود آقای برشت جهان بورژوایی و سرمایه‌داری رو اصلا تو همین تاعتا نقد بکنید. چرا نمیشه؟ تو تاعتا اینکه به جنگ یا دفاع مقدس یا مقاومت می‌پردازه.
جنگ رضا آذرنگ این کاری که نمایشنامش می‌کنه
آره،
دیگه.
یه اشاره‌ای می‌کنه. یا مثلا پوکه‌های برنجی آقای شهرام کرمی. اشاره داره می‌کنه می‌خوان اتوبان بکشن جلوی خونه پدر شهیدی و اون دعوا داره. و این داره خب چرا دارن اتوبان رو میکشن؟ چون میخوان قیمت زمینا رو ببرن بالا.
درسته.
داره یه اشاره به این سرمایه دوستی تو جامعه ما میکنه، یعنی یه فکری پشتش هست. حالا باز یه ضعفای اون مطلب داره. یا مثلا چرا ما نمیتونیم نگاه وطن دوستانه رو خب پیاده بکنیم؟ مگه انگلیسی ها این همه دارن مقاله هم مینویسن تئاتر بعد از جنگ بریتانیا؟ ما میتونیم این تفکر در واقع یه نوع تفکر ملی گرایانه است، اینا دراماتیک کنیم دیگه، از ایماژهاش استفاده کنیم، دراماتورژی بشه بیاد توی نمایش. ولی متاسفانه اینا نیست، یه سری کلیشه های عجیب و غریب جا مونده از دهه 60، حالا آقای قادری بیشتر میدونن، اینا داره همینجوری تکرار میشه، باعث یک نوع جمود شده در این ژانر ما، در صورتی که این ژانر بسیار پرطرفداره. من خودم رفتم اجرای خیابانی دیدم، دیدم مردم وایسادن دارن لذت میبرن، حتی اشک ریختن، چون خیلی خوب خانواده شهید هستن، خیلی درباره
همه تأثیر اون جنگ هنوز تو زندگی ما هست و ما در باید زندگی میکنی.
ببین یعنی همین خود موضوعش در واقع شما رو درگیر میکنه. حالا ببین مثلا میشه آقای سورن کیرکگارد مگه نمیگه حضرت ابراهیم شوالیه ایمانه؟ مگه ترس و لرز رو ننوشته؟ خب نمیشه در واقع ما همین ایده ها رو در نمایش دفاع مقدس
از اون شهسوار ایمانی که کیرکگارد میگه دقیقا اون نکته که شما میگه، اونجا هم به هر حال در واقع یک شک ورزی وجود داره، اصلا میگه باید ایمان دوچار تعلیق بشه که این به فرد به درجه ایمان برسه.
خب چه اتفاقی افتاده؟ دایلما شک گرفته. بله. دیگه دوراهی اخلاقی شک میگیره، آیا من زندگی انسانی ما انجام بدم یا آیا دستور الهی رو انجام بدم؟ خب این دایلماها نیست توی نمایش‌های متأسفانه نمایش خیلی از نمایش‌های ایرانی، که یکی از دلایل اصلیش در واقع ممیزی خود نویسنده‌هامونه، خودشونو سانسور میکنن. حالا شما بنویسید شاید نشد شاید سانسور نشد، درام رو در واقع شما نجات بدید. اصلا چرا ما نیاد نباید تفکر هگل استفاده کنیم؟ مگه هگل نمیگه درگیری دو حق؟ درام از آنتیگونه مثال میزنه دیگه، میگه درگیری دو حق، پدر کرون یه حقی داره، اینور هم در واقع اون حاکم شهر یک حقی داره، اینور هم آنتیگون یک حقی داره، با هم درگیرن. خب ما چطور بعد اینجا هوشمندی نویسنده میاد دیگه که یک چیزی رو انتخاب بکنه که مربوط باشه به فضای جنگ یا اصلا به فضای جنگ در واقع مادی، به قول آقای قادری فضای جنگ قدسی باشه، اصلا یکی از این شخصیت ها میتونه نمادی از دفاع مقدس باشه، اصلا میتونه پدر شهید بشه، میتونه اصلا چه میدونم عکاس جنگ بوده باشه. دوچار این
حتی همین کارا رو کردم ولی به قول معروف در نیومده. مشکل اینجاست که در نیومده. من میخوام از این بحث هیک با 5 دقیقه وقت داریم میخوایم تقسیم کنیم، 2 دقیقه شما، 2 دقیقه آقای رسولی. یه کتاب خیلی خوبی ما داریم منتشر شده در نشر قصره به اسم هنر نمایشنامه‌نویسی جنگ، نویسندش آقای لسکو هست، که رسولی عزیز وقتی به هگل در واقع اشاره کرد اونجا لسکو جمله خیلی قشنگ داره، میگه تئاتر جنگ تئاتر تقابل سوژه هاست، یعنی دو طرف دو تا سوژه هستن و با این سوژه ها هستن که این فضای دیالکتیک رو شکل بده که این تئاتر جنگی شکل بگیره. یعنی همیشه دو نفر هستن که به هر حال اگر مثلا نیروی متخاصم رو هم در نظر بگیرید، نظر نیروی متخاصم اون فرد روبرو قهرمان اون محسوب میشه و ما به هر حال به عنوان نیروی این سمتی باید ثابت کنیم که ما قهرمان هستیم. من یه اتفاق واسم افتاد، یه خیریتی بود، حالا شاید موفق شدم 600 متر رو در واقع بخونم. هیچ کدوم از اون متون این وجه هگلی رو نداشتن، مثلا شما اصلا متجاوز توش غائبه و واسم عجیب بود که چرا هیچ کس به متجاوز فکر نمی کنه. آقای قادری
این همونیه که میگم دسته پنجم نمایشنامه نویسایی که اصلا نمایشنامه‌شون خونده نشده حتی اگه چاپ شده. من در دهه 70 نمایشی دارم گلی برای هیوا، هم قهرمان من دوچار هامارتیا میشه و هم همین جهان داد
نمایش دیگه اجرا نشد دیگه
هیچ وقت. نمایش دیگه دارم به نام بسیار نزدیک هر اندازه دور که بسیار برای من دردسرساز شده است، باز همین هست، تقابل دو خیره، دو نسلن روبروی هم دیگه قرار گرفتن. نسل جدید دختره میگه چرا پدر من رفته اصلا این کار رو کرده، و نسل مادره که داره ازش دفاع میکنه، و کلی همون برادرانی که متولی تئاتر مقاومت بودن اول و خودشون جف ساختن. من میتونم از نمایشنامه‌نویس و کارگردانی به نام حسین مختاری نام ببرم که اصلا امروز نمیشناسنش، از کارگردانی به نام مجید جعفری نام ببرم که کارهای جنگیشون رو من کار دارم، که در اون دوران آقای علی منتظری وقتی که تو جهاد دانشگاهی بودن کارهایی رو که چاپ شده است هست اونجا و در جشنواره دانشجویی اجرا میشد، اتفاقا کار شده. یعنی این نوع نگاه تقابل دو خیری که هگل میگه در برابر هم قرار میگیرن و میگه دنیا دنیای خیر و شر نیست، کار شده. ولی چه اتفاقی افتاده است که شناخته نشده است یا اجازه کار پیدا نکرده است؟ از همه جهت این کارها پس زده شدن، یعنی هم از طرف خود تئاتریا پس زده شدن، هم از طرف سیستمی که باید بپذیره پس زده شده است، چون این گفته اصلا ضد جنگه و با این تعبیر که اصلا همه چیز رو زیر سوال میبره، از طرف خود هنرمند پس زده شده به دلیل اینکه برای اجرا کردنش میدونسته نمیتونه به اجرا برسه و با این حال نوشته شد نوشتن. خب یه آدمی مثل حسین مختاری دیگه رها کرده رفته، یه آدمی مثل آقای مجید جعفری رفته توی تئاتر آزاد داره این کار رو میکنه، ولی این به این دلیل این نیست که نتونه بنویسه. در همون دوران برادرشون حسین جعفری کار نوشته، ولی کارای این دوتا متفاوت هست، پرداخته شده بهش. ولی متاسفانه این بخش در حجاب مانده دفاع مقدس ماست که هیچ وقت بهش پرداخته نشده و آدمهاشون رو هم نمیشناسیم.
چرا متخاصم قد حذف شده؟
حذف نشده.
من هیچ توی نمایشنامه که اونها هیچ وقت نیروی بسی حضور نداره، است که به هر حال اون به هر حال یک در آثار ماجرا بوده دیگه.
در آثار علیرضا حنیفی شما دائما نیروهای بسی رو میبینید،
در آثار نمایشنامه متقدمه، چون متأخراش من خوندم اونجا دیگه نیست.
نه میگم پس هست، این کار رو کردن و اتفاقا خیلی اون اوایل اتفاقا همش عراقی ها بودن، یعنی نیروی متخاصم رو بهش میپرداختن
ما ندیدیم،
ولی مثلا از این وجه بهش میپرداختن که بعد خوبیم ما. ولی از این منظر بهش نگاه نشده که میتونه یه عراقی هم خوب باشه، چون اجبار شده اومده این بنده خدا این طرف اومده. در نمایشای آقای سراج چنین اتفاقی میفته، اصلا تقابل اون متخاصمه است، اما با این نگاهی که اون متخاصم اومده، سرباز عراقی که اومده داره میجنگه، یا اون بنده خدا شیعه‌ای که آوردن به زور حزب بعث و زور اومده، اون اصلا مجبور بوده اومده و نمیتونه استقرار بکنه و نجنگیده است. چرا هست؟ ولی اون چه که الان هست، میگم ببین الان شما از نمایشنامه دارید نام میبرید، میگید این نمایش خاص، این پروپاگاندا مطرحش کرده، رسانه مطرحش کرده، ولی چرا از نمایشنامه نویس مثل حسین مختاری مثال نمیارید؟ چرا از مجید جعفری مثال نمیارید؟ به دلیل اینکه اینا نشناخته شدن، نه گفته شده راجع بهشون و نه اجازه گفته شدن راجع بهشون. میگن چرا این اتفاق میافتد؟ این اصلا شما میگید 600 تا متن خوندم. خب تو این 600 تا متنی که خوندید، مگه میشه که همین 600 تایی که دیدید همش یک طرف رو رفتن؟ چطور اون 600 تا متن دیگه ای که وجود داره که بعضیاش چاپ شده اصلا، الان من براتون نمونه اسم بردم، چطور مثلا شما از 2 متر در 2 متر جنگ رو دیدید؟ خب چرا کارهای آقای آذرنگ دیده شده و بعد دیگه حمید نمی نویسه تو این زمینه، دیگه کار نمیکنه؟ اون با همین نگاه داره نگاه میکنه، باز تولید
داره میکنه به هر حال
همون، ولی میگم ببین با همین نگاه نگاه میکنه این اتفاق میفته.
خب خیلی بحثمون شیرین بود، ولی متاسفانه وقت به ما اجازه نمیده، ما با در واقع 30 ثانیه دیگه آنتن رو تحویل بدیم. من خودم خیلی به وجد موندم، چون موضوع خیلی موضوع جذابه، حتی ما در مورد تئاتری که موضوعش به آزادگان است نپرداختیم، برای اونم یک بخش مخفولی از جنگ هست که ما کمتر در تئاتر نمایشی که در مورد اسرامون باشه، ولی متاسفانه وقت نیست. من خیلی خوشحال میشم حالا در آینده ما بازم این فرصت رو بدن در مورد این موضوع صحبت کنیم، چون میشه ساعت‌ها در موردش حرف زد، انقدر در مورد این مسئله کمکاری شده. به هر حال من از دو عزیزی که با من بودن امشب تشکر میکنم، آقای نصرالله قادری نمایشنامه‌نویس منتقد و استاد دانشگاه، و سید حسین رسولی کارگردان و منتقد تئاتر. خیلی خوشحال بودم که امشب با شما بودم شنوندگان عزیز، امیدوارم که شما همچون بنده مشعوف این گفتگو شده باشید. شبتون بخیر.
شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز. امیدوارم که امشب و تا این لحظه برنامه‌های مورد علاقه خودتون رو که از رادیو گفتگو میشنوید مورد توجه و پسندتون واقع شده باشه. گرامی می‌داریم یک بار دیگه دفاع مقدس رو که یک صدای بلند و رسانه‌ای شد و جهانی کرد ما رو برای همه مردم دنیا و سرمایه‌های ارزشمند دفاع مقدس، یکیش اینی که ما امنیت خیلی خوبی در کشورمون پیدا کردیم و همچنان داریم به لطف خدا. اما لحظاتی قبل هم همونطوری که شنیدید با شما عزیزان برنامه گفتگوی فرهنگی رو شنیدیم و دعوت میکنم با اعلام ساعت 25:05 و 10 ثانیه روایت ناتمام رو که اختصاص داره به مستند پورتری شهید خلبان محمد سبزآبادی به مدت 5 دقیقه از رادیو گفتگو بشنوید.
سپردیم به خاک سرد. دلم سرد شد از همه آنهایی که می گفتند فرزندانت سهمیه ای دانشگاه رفتند. چه می دانند دختر باشی، سر سفره عقدت بنشینی، جای پدرت را قابی پر کند، قابی مانده از چندین و چند سال پیش. تو را سپردیم به خاک سرد. دلمان سرد شد. کسی چه می داند روایت پشت جمله عمه بابای مرا یادتان هست؟ کسی چه می داند پشت این روایت چه دردی خوابیده؟ تو را سپردیم به خاک سرد و دلمان سرد شد و روایت روزگارمان ناتمام ماند. روایت ناتمام شهید خلبان محمد سبزآبادی.
صبح ساعت 6 بود، من دم در ما رو محکم میزنم، خیلی با من علاقه داشت. دیدم در رو باکردم، گفتم محمد جان کجا میخوای بری؟ گفت خب چیه، ما میخوایم بریم ماموریت، بریم بوشه، بندر بوشه. گفتم داداش جان مواظب خودت باش. گفت آبجی جان من نظامی هم دیگه.
چند سالشون بود؟
36 سال. خب من نظامی هم آبجی جان، فکر من نباید بکنی، من شاید اومدم شاید نیومدم، خدا شاهد انگار میدونست. من گفتم تو خدا من اینجور نگو، من یه خودم مرشد واسه تو سوقاتی بردم، واسه بچه دنبایی بردم. خب من هیچی واسه تو نگرفتم، گفتم من هیچی نمیخوام، فقط سلامتی میخوام، بری سلامت بگیری.
خبر شهادتشو که به شما داد؟ شما خواهر بزرگشون بودین دیگه. خبر شهادتشونو که به شما داد؟
یه روز دیدم که داداش همین اسماعیل که فوت کرد، خدا بیامرزتش، دیدم با داداش این خانم صحبت میکنه،
با برادر زن برادرتون.
گفتم که اسماعیل چی میگفتی؟ گفت چی، انگار من وحشت برداشت. اومدم خونه دوباره رفتم، دیدم دوباره دارن صحبت میکنن. اومدم به شوهرم گفتم نمیدونم چی به سر محمد اومده که من میرم قد میکنن، من میام حرف میزنن. خوشی دیدم یه وقت اسماعیل اومد وسط خونم و خورد زمین و افتاد. برادر کمی فاصله فوت کرد. گفتم چی شد اسماعیل؟ گفت محمد افتاده، پاش شکسته، بردنش بیمارستان بندر بوشه خوابوندنش. که ما یه گریه و زاری و رفتم من خونه اینا، تهران بود، رفتم خونه اینا.
رفتم خونه اون یکی خواهرتون؟
همین خونه این خواهره. گفتم گمونم محمد یه طوری شده. گفت نه. گفتم آره، میگن پاش شکسته. که رفتیم خونه مولی خانم، میبینم داره همشون گریه و زاری میزن تو سرکله خودشونو، پدرم و مادرم و همشون. پدرم ولشم بردم خونه، گفتم پاشو بریم خونه ما آقا، اونجا راحت تری. آوردم این شب تا صبح دیگه نهدش من بخوابم، همه آوردم گفتم بر بیم، آوردم تو خونه گفتم بر بیم.
اونجا متوجه شدین که شهید شدن یا فکر میکردین هنوز بیمارستانه؟
پارتا پیاسر نمیشه به شهید شده که میگوشتی محفی و لحصر دیگه. اون وقت هیچی دیگه توری شد.
با خواهر دیگه شهید سبزآبادی هم صحبت بکنیم که همینجوری که اون خواهرشون داره ماجرا رو تعریف میکنه ایشون هم اشک میریزن. شما چند سال با محمد آقا تفاوت سنی داشتین؟
من 2 سال بزرگتر از اون بودم.
از خاطرات خوب برادرتون بگید، حالا خاطراتش با وجود شما زنده میشه.
ما 2 سال با هم دیگه فاصله سنی داشتیم ولی خیلی هم دیگه دوست داشتیم. قلب من بود اون، مدرسه گرفتش مثلا نمیتونست مداد بگه دستش بنویسه نوشتن. حالی من اون شب نشستم دیگه تصفونه گرفتم اون نوشتن قشنگ یاد گرفت. دیگه وقتی که درسش تموم شد که دیگه رفت تو نیرو هوایی و تو ارتش که دانشگاه رفت و درس خون، بعدم تصمیم گرفت که
خلبان
بره توی ارتش. بعد این اول رفت تو نیرو زمینی دیگه همیشه خونه ما بود. بعد این لباس همون نیرو هوایی پوشیده بود اومده بودش یه هفته